ساعت 15 به وقت تهران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. قیمت هر دلار آمریکا در بازار مبادله ارز به 50,000 تومان رسید. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا وارد کیف شد. روزنامه سازندگی به اتهام تشویش اذهان عمومی توقیف شد. سلام، وقت شما بخیر. هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید، دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها در این بخش خبری با من و همکارانم مرداد میردامادی و حسن حسنی در رادیو فردا باشید. صبح دوشنبه قیمت هر دلار آمریکا از مرز 50,000 تومان عبور کرد. افزایش بهای ارزهای خارجی به ویژه دلار و یورو که از چند هفته پیش آغاز شده بود، در روزهای اخیر تشدید شد و به رغم هشدارهای مقامات حکومتی این روند همچنان ادامه دارد. در واکنش به افزایش قیمت ارزهای خارجی در بازار آزاد، محمد رضا فرزین، رئیس بانک مرکزی، از راه اندازی مرکز مبادله ارز و طلا از روز سه‌شنبه خبر داد.
قرار بود که ما مرکز جدیدی تحت عنوان مرکز مبادله ارز و طلا را راه اندازی بکنیم. قصد داریم در این مرکز کلیه نیازهای واقعی مردم ایران به ارز رو تامین کنیم و نرخی که در این مرکز شکل میگیره و کشف میشه نرخ بازار بشه و عملا نرخ مرجع برای قیمت گذاری بشه. متاسفانه الان نرخی که در بازار بهش اکتفا میشه به دلیل مسائل انتظاراتی نرخ مورد قبول ما در بانک مرکزی نیست.
تا کنون سیاست‌های مالی و بانکی دولت ابراهیم رئیسی و بانک مرکزی نتوانسته از سقوط ارزش پول ملی جلوگیری کند. در خبری دیگر، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در سفری از پیش اعلام نشده وارد کیف پایتخت اوکراین شد. سفر جو بایدن به کیف 4 روز پیش از سالگرد تهاجم روسیه به اوکراین صورت گرفت. آمریکا، اتحادیه اروپا و ناتو بارها تاکید کردند که به حمایت‌های نظامی و مالی خود به اوکراین برای مقابله با تهاجم روسیه ادامه خواهند داد. همزمان با سفر بایدن به کیف، وزرای خارجه اتحادیه اروپا در نشست خود در بروکسل درباره بسته تحریمی جدید علیه روسیه و متحدان آن تبادل نظر می‌کنند. اما در خبری دیگر، در ایران به دستور هیئت نظارت بر مطبوعات روزنامه سازندگی توقیف شد. در اطلاعیه هیئت نظارت بر مطبوعات اصرار در تخلف در درج محتوای خلاف واقع و تشویش اذهان عمومی طی ماه‌های اخیر از جمله دلایل توقیف این روزنامه ذکر شده است. روزنامه سازندگی در شماره روز دوشنبه خود با تیتر طغیان گوشت نوشته است که گوشت چگونه از سفره طبقه متوسط و طبقه کارگر حذف شد. در روزهای گذشته انتشار گزارش‌هایی درباره افزایش قیمت گوشت به کیلویی 500,000 تومان با واکنش مقامات دولتی روبرو شده. اگرچه رسانه‌های حکومتی قیمت گوشت قرمز عرضه شده در بازار را کمتر از این رقم اعلام کردند، اما بر اساس گزارش‌های متعدد دیگر رسانه‌ها، در برخی از مناطق تهران گوشت با کیفیت و کمچرب بین 400 تا 500,000 تومان به فروش می‌رسد. روزنامه سازندگی، ارگان حزب کارگزاران سازندگی، در سال 1396 فعالیت‌های رسانه‌ای خود را آغاز کرد. اما داده‌های رادار کلودفلر نشان می‌دهد که ترافیک این شبکه در ایران از نیمه روز شنبه حدوداً 50% نسبت به روزهای قبل کاهش یافته است. اختلالی که نسبت به گذشته گسترده تر شده و میتوان این احتمال را مطرح کرد که شاید این اقدام به دلیل مقابله با ابزارهای دور زدن فیلترینگ در ایران باشد. مهدی سارمیفر، روزنامه نگار حوزه تکنولوژی از کانادا، در مورد کلودفلر و اهمیت آن توضیح میدهد.
کلودفلر یه سرویس ارائه دهنده خدمات ابری روی شبکه هست. مهمترین سرویسی که ارائه میده سرویس CDN هست. به این معنی که در گذشته های دور وقتی که کسی میخواست یک وبسایتی راه بندازه، برای راه اندازی سایتش یه هاست میخرید که در حقیقت یک فضایی بود روی سروری، روی دیتابیسی، و وبسایتش رو روی اون سایت در حقیقت برنامه‌اش رو مینوشت و کاربران وقتی میخواستن آدرس اینترنتی اون وبسایت رو وارد بکنن، عملاً وصل میشد به اون سرور خاص که هر جای دنیا بود. اما تقریبا در چند سال گذشته این رواج در حقیقت استفاده از اینترنت، به خصوص اومدن اینترنت موبایل، باعث شد که کندی این عمل دیده بشه. برای همین اومدن یک سرورهای واسطه‌ای وسط راه گذاشتن. برای مثال شما وقتی میخواید مراجعه کنید به اینستاگرام مثلا در ایران و دوستتون در یک گوشه دیگه ایران یه پستی روی اینستاگرام گذاشته، درخواست شما نمیره تا سرور اینستاگرام در آمریکا و دوباره فصل به در حقیقت شما، بلکه یه سرور واسطه اینجا هست، مثلا فرض کنید در دبی که CDN اینستاگرام روش سواره و درخواست شما میره به اونجا و خیلی سریعتر پاسختون رو دریافت میکنید. اون سروری که مثلا فرض کنید در دبی هست با سروری که در ایالات متحده هست خودش رو همگام سازی میکنه، اما شما به عنوان کاربر خیلی سریعتر به اطلاعات دسترسی پیدا میکنید. این اهمیت CDN در دنیای امروزه که خیلی نقش مهمی در کارآمدی و پرفورمنس اینترنت داره.
آقای سالمی فرد، چه ارتباطی وجود داره میان اختلال در کلاود فلر و افزایش فیلترینگ؟ چون من دیدم که برخی رسانه‌ها این نکته رو بهش اشاره کرده بودن که اختلال در کلاود فلر به معنای زلزله در ارتباطات ایران هست.
آمارها نشون میده 70% کاربران ایرانی که وبسایت هایی دارن که میخوان اونها روی CDN قرار بدن، از CDN کلاود فلر استفاده میکنن. این به خاطر اینکه هم ارزونه، هم کیفیت بالایی داره، از حملات دیداس که باعث پایین اومدن سایت و حمله های سایبری به سایت ها میشه جلوگیری میکنه و در مجموع کیفیت مطلوبی داره. 25% کاربران ایرانی از ابراروان استفاده میکنن و 5% هم خب بقیه سرویس ها. این عدد 70% عدد خیلی بالاییه و نقش مهمی داره در سرویس های ایرانی. از جمله یه سری از سرویس هایی که کاربران در حقیقت در ایران ارائه میشه به کاربران، سرویس های VPN هست که از خدمات کلاود فلر هم استفاده میکنن که کاربران ایرانی به خصوص بعد از فیلتر گسترده، بعد از شروع جنبش انقلابی اخیر، از خیلی از خدماتی که در حقیقت بدون اینکه بدونن دارن از خدمات کلاود فلر که ارائه دهنده VPN داره ازش استفاده میکنن استفاده میکنن. اما در حقیقت ایجاد اختلال در این باعث میشه که هم ارائه دهنده های VPN دچار مشکل بشن، هم از اون مهمتر کاربران ایرانی که سایر خدمات CDN کلاود فلر دارن استفاده میکنن ترغیب بشن که از کلاود فلر خارج بشن، بیان روی مثلا نمونه های داخلی مثل ابراروان. این جایی که ابراروان ادعا میکرد که نقشی در فیلترینگ مستقیم نداره اینجا مشخص میشه. درسته که اینها اینترنت رو فیلتر نمیکنن، اما به جمهوری اسلامی این اعتماد به نفس رو میدن که با ایجاد اختلال در همه سرویس های جهانی مثل کلاود فلر، مثل سایر سرویس های ابری که یا بسته هست یا به هر حال کاربران ایرانی نمیتونن به هر نحوی ازش استفاده کنن، عملا ایرانی ها رو مجبور میکنه که مهاجرت بکنن به سرویس های داخلی. و این اتفاق در حقیقت دست جمهوری اسلامی رو برای محدود کردن، فیلتر کردن باز میکنه. ریشه این اختلال اینه که کاربران در درجه اول وی پی ان ها قطع بشه و در درجه دوم کاربران که بیزینس دارن ترغیب بشن که سرورهای خودشون رو سی دی انش رو از کلاود فلر منتقل کنن به ابراروان.
آقای سارمی فرما، کماکان شاهد فیلترینگ گسترده هستیم، محدودیت پیام رسان ها، پلتفرم ها و شبکه های اجتماعی خارجی و کندی سرعت اینترنت، الان هم که اختلال در کلاود فلر. آیا میشه گفتش که به نوعی این ماجرای طرح موسوم به صیانت از فضای مجازی با اینکه تصویب نشده به صورت چراغ خاموش ولی در عمل داره به نوعی اجرا میشه؟
بله بله، چراغ خاموش هم نه، چراغ روشن. چون گفتن بر اساس دستورالعمل یا حکم حکومتی که سال 1390 خامنه‌ای در تأسیس مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرد، شورای عالی فضای مجازی حکم قانونگذاری رو داره. بنابراین نیاز نیست قوانین آیتی بره مجلس و این مسائلی پیش بیاد که نقل هر محفلی بشه این نحوه سانسور جمهوری اسلامی. اگر به متن طرح صیانت نگاه کنید، یک بخش اول این آخرین نسخه هاش مربوط به کمیسیون تنظیم مقررات بود. این کمیسیون در شورای عالی فضای مجازی تصویب شده. بخشی از اون در مورد واگذاری در حقیقت درگاه‌های مرزی به ستاد کل نیروهای مسلح بود. در این مورد هم فکر می‌کنم که پژمانفر یا یک نماینده مجلس دیگه صراحتن این موضوع رو ذکر کردن که اینو نیازی نیست ما در مجلس تصویب کنیم، میریم در شورای عالی فضای مجازی تصویب کنیم. در مورد فیلترینگ غیر همسان یا فیلترینگ هوشمند، همین الان داره اجرا میشه. اصلا تئوریسین های فیلترینگ هوشمند و اون کسایی که ایده پشت طرح صیانت به دنبالش بودن، از شورای عالی فضای مجازی منتقل شدن به سازمان تنظیم مقررات در وزارت ارتباطات. به طور خاص من منظورم رسول جلیلی رئیس دانشگاه صنعتی شریف است که این ایده رو داره پیش میبره. بنابراین کسایی که دنبال طرح صیانت بودن یا کسایی که دنبال ایده های پشت طرح صیانت بودن، نه تنها الان قدرتشون بسیار بیشتره، بسیار تسلط دارن روی اینترنت ایران، بلکه دیگه نیازی هم نیست چراغ خاموش باشه. اجزای اون طرحو چراغ روشن آشکارا در ملأ عام ادعا میکنن که دارن پیش میبرن.
صدای مهدی سارمی‌فر، روزنامه‌نگار حوزه تکنولوژی از کانادا را می‌شنیدید. اما همزمان با انتشار گزارش‌ها از کشف اورانیوم با غنای 84% در تأسیسات هسته‌ای ایران، سفیر آمریکا در اسرائیل گفته که اسرائیل می‌تواند هر کاری لازم باشد برای مقابله با تهدید جمهوری اسلامی انجام دهد و واشنگتن در این باره از تل‌آویو حمایت خواهد کرد. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
تام نایدز سفیر آمریکا در اسرائیل با بیان اینکه هیچ شانسی برای بازگشت آمریکا به میز مذاکرات با ایران وجود ندارد، اعلام کرد اسرائیل هر کاری لازم باشد میتواند برای مقابله با دسترسی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای انجام دهد و آمریکا از اسرائیل حمایت خواهد کرد. بر اساس خبری که روزنامه تایمز اسرائیل روز یکشنبه 30 بهمن منتشر کرده، آقای نایدز در یک کنفرانس مطبوعاتی در اورشلیم گفت که آمریکا منتظر نخواهد ماند تا ایران به یک سلاح هسته‌ای دست یابد. او همچنین تاکید کرد که تمام گزینه‌ها روی میز است و اسرائیل می‌تواند و باید هر کاری برای مقابله با تهدید ایران لازم است انجام دهد. این اظهارات در حالی است که مقام‌های اسرائیلی نیز بارها تاکید کرده‌اند اجازه نخواهند داد جمهوری اسلامی به سلاح اتمی دست یابد. سفیر آمریکا در اسرائیل همچنین گفت که مذاکرات برای احیای توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی اکنون متوقف شده و از آنجا که جمهوری اسلامی پهپادهای روسیه را برای تهاجم علیه اوکراین تأمین می‌کند، واشنگتن نمی‌تواند با تهران به طور غیر مستقیم مذاکره کند. آقای نایدز همچنین با بیان اینکه همکاری آمریکا و اسرائیل در قبال ایران تنگاتنگ است، گفت که تهدید ایران هسته‌ای فقط برای اسرائیل نیست، بلکه خاورمیانه و آمریکا را نیز تهدید می‌کند. این اظهارات همزمان با انتشار گزارش خبرگزاری بلومبرگ است که روز یکشنبه گزارش داد بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هفته گذشته در تأسیسات هسته‌ای ایران آثار اورانیوم با غنای 84% کشف کردند. غنی‌سازی تا سطح 84% تنها 6% کمتر از میزانی است که برای تولید بمب هسته‌ای نیاز است. کشف ذرات اورانیوم با غنای 84% دومین اتفاق مشکوک کشف شده توسط بازرسان آژانس در تأسیسات هسته‌ای ایران طی ماه جاری است. آژانس پیشتر نیز در روز 12 بهمن از جمهوری اسلامی به دلیل ایجاد تغییرات اعلام نشده در اتصال دو مجموعه از سانتریفیوژهای غنی‌سازی 60% در تأسیسات غنی‌سازی فوردو انتقاد کرده بود و گفته بود که نحوه اتصال آنها با آنچه که سازمان انرژی اتمی ایران به آژانس اطلاع داده بود بسیار متفاوت است. به دنبال انتشار گزارش بلومبرگ، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که در حال گفتگو با تهران درباره نتایج تحقیقات اخیر بازرسانه این نهاد است.
گزارش اردشیر طیبی را می شنیدید. علیرضا پیمان، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت، میگوید که جزئیات توافق با چین محرمانه است. به گفته او این جزئیات به دلیل دشمنی غرب با جمهوری اسلامی فعلا رسانه‌ای نمی‌شود، ولی مردم تا 4 ماه آینده آثار آن را مشاهده خواهند کرد. علیرضا پیمان گفته است 3 هفته پیش از سفر ابراهیم رئیسی به چین، تیم‌هایی از سوی وزارت صمت به آن کشور اعزام شده بودند تا در حوزه معدن، ریل‌گذاری، خودرو، ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی مذاکره کنند. به گفته این مقام دولتی، توافقات با چین تا 2 ماه آینده اجرایی می شود. جزئیات توافقنامه 25 ساله همکاری های تجاری اقتصادی دو کشور تا کنون اعلام نشده و بسیاری از اقتصاددانان و سیاستمداران امضای این گونه توافقنامه ها را برخلاف منافع ملی ایران ارزیابی کردند. اما در خبر دیگر، وزرای خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه تحریم‌های جدیدی را علیه جمهوری اسلامی اعلام می‌کنند. اعتراضات به اشکال گوناگون یک شنبه شب بار دیگر در شهرهای مختلف ایران ادامه یافت. دادستان کل کشور دستور رسیدگی قضایی به مسمومیت‌های زنجیره‌ای دانش آموزان در قم را صادر کرد. در مورد این خبرها و خبرهای دیگر، جزئیات بیشتر را می توانید از وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید. همچنان با ما باشید، نظراتتان را با ما در میان بگذارید.